أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. نعمة الله على أعضائنا أجمعين. در مقدمه چهارم که مربوط به سه هفته از ارکان استصحاب، در رکن اول ارکان استصحاب که یقین به حدوث بود، بر اساس اونچه که مرحوم آخوند در ابتدای کفایه فرمودن، یقین به حدوث رکنیت دارد برای جریان استصحاب. ولی در تنبیه ثانی از تنبیهات استصحاب که منعقد شده برای لحظه از جریان استصحاب در مواردی که حالت سابقه با اماره ثابت میشه، در اونجا فرمودن که ولو یقین در ادله استصحاب عقد شده، یقین به وجود در ادله استصحاب عقد شده، ولی ظاهر این هست که این یقین اخذه بما انه کاشف از حدوث هست، بما اینکه مرآت برای ثبوت اون حالت سابقه هست ذهن شده، نه اینکه خود او به نفسی معکوس باشد. فرموده چون ظاهر عقد یقین اینه که حالت مرآتیت به طریقیت را داره، روی حساب ما میگیم یقین به حدوث رکنیت ندارد در جریان استصحاب. با ثبوت حالت سابقه به اماره هم استصحاب جاری میشه. فرمایش مرحوم آخوند در تنبیه ثانی این بود، و این حساب ادهی از محققین اشکال کردن به مرحوم آخوند که بین این دو مطلب تنافی هست. مقتضای اون چرا که در اول استصحاب فرمودی رکنیت بود، ولی اینجا رکنیت را انکار کرد. آیا صحیح از این دو مطلب اونیست که مرحوم آخوند در ابتدا فرموده، یا اونی که در تنبیه ثانی کفایه فرمودن؟ در اینجا اشکالی در کلام مرحوم حسن به مرحوم آخوند وارد شده. حاصل فرمایش مرحوم حسن این بود که مدعای مرحوم آخوند در تنبیه ثانی که فرمودن یقین به حدوث موضوعیت ندارد، بلکه مرآت و طریق برای نفس الحدوث به نفس حالت سابقه هست، این مدعا مورد قبول ما هست. ولی دلیلی که مرحوم آخوند به اون دلیل استناد کرده، اشکال در اون دلیله. کجا کی؟ مرحوم آیسر در بحث ارکان استصحاب ارکان استصحاب را بعد از بحث عدل استصحاب اونجا عنوان کردن، در بود صفحه بعدی در صفحه دو جا عنوان کردن، در تنبیه خود در خود تنبیه ثانی عنوان کردن، در همون ارکان استصحاب صفحه 111 بود، اونجا 26 صفحه 111 اونجا مثلا عنوان شد، یه قسمتش هم در خود اون تنبیه ثانی بود. فهمودن که مدعا مورد قبول هست، ولی دلیل مورد قبول نیست. به جای این دلیل یه دلیل دیگه باید اقامه میکنیم. اما دلیل مرحوم آخوند مورد قبول نیست، چون مرحوم آخوند فرمودن که یقین ظاهر در مرآتیت و طریقیت هست. ما این مدعا این دلیل رو قبول نداریم. چرا؟ فرموده که اولا در کلام مرحوم آخوند حل شده است بین مفهوم یقین و واقع یقین. اونی که حیثیت طریقیت و مرآتیت دارد واقع یقین، یقین در نفس مکلفین ایجاد میشه، اون یقین مرآت به واقع هست، متیقن از از راهی یقین دیده میشه، از راه یقین مکلف متیقن میاد، اون در واقع یقینه نه در مفهوم یقین. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که وقتی شما اعتراف دارید که یقین در ادله استصحاب اومده، حملش اعتراف دارید که در ادله استصحاب اومده، ظاهر هر عنوانی که در دلیل عقص بشه اینی که ظاهر هر عنوانی که در دلیل عقص بشه اینی که خودش موضوع هست، حملش بر طریقیت خلاف ظاهره. پس از این را شما نمیتونید بگید یقین موضوعیت نداره، مرادیت داره، چون اصل اولی به مقتضای مقام اثبات اینه که اون چی که در خطاب عقص شده به نفسه موضوع باشد، نه اونی که نه اینکه موضوع شیء آخر باشه و معقود در خطاب معیار برای او باشه. پس این دلیل مرحوم آخوند تمام نیست، صحیح در اثبات اون مدعایی که مرحوم آخوند داره که عدم رکنیت یقین به حدوث باشه، صحیح اینه که ما بگیم در کنار ادله استصحابی مثل صحیحه زراره که در اونها عنوان یقین عقد شده، در کنار این یک دسته دومی از ادله داریم که در اونها یقین به حدوث عقد نشده، مثل صحیحه ابن سنان، مثل بعضی از روایات هل و اینا که خود مرحوم آخوند مثلا به اینها به اون برای استصحاب استدلال کرده، در اونها یقین به حدوث عقد نشده، فقط عدم یقین به خلاف و شک در بقا عقص شده. در صحیحه ابن سنان اومده لعنکه اعرته و ایاهو و هو طاهر، امام نفرموده و انت متیقنون به طهارت سابقه، فرموده و هو طاهر، نفس ثبوت حالت سابقه را در جدید استصحاب آورده. ظاهر این طایفه دوم اینی که ذات متیقن رکنیت دارن، نه اینکه یقین رکنیت داشته باشه. خب چون در طایفه دوم متیقن ذکر شده، به وسیله طایفه دوم ما طایفه اول را حمل بر مراجعت میکنیم. اگر طایفه دوم نبود، مقتضای قواعد عقد به ظهور طایفه اول در مراجعت در موضوعیت بود، ولی چون طایفه دوم هست، این طایفه دوم قرینه بر هم میشه. پس این مدعا فرموده مورد قبوله، ولی دلیل اونی نیست که در کلام مرحوم آخوند بود. نسبت به این فرمایش مرحوم آقای سعد، اشکالی که ایشون در اینجا به مرحوم آخوند فرمودن و مطالبی که در این قسمت دارن، سه جهت، سه مطلب به عنوان تعلیق بر فرمایش مرحوم آقای سعد اینجا میشه مطرح کرد. مطلب اول و تعلیق اول عبارت از اینه که در اشکال به مرحوم آخوند، مرحوم آقای سعد فرمودن که ایشون خلق کردن بین مفهوم یقین و واقع یقین. ما هو المرآت واقع یقینه، ما هو التعلیق واقع یقینه، ولی اونی که در محل بحث مطرح هست عنوان یقینه، مفهوم یقینه. بین هما فرق نمیشه حکم احد ما رو به دیگری سرایت داد. نسبت به این قسمت از فرمایش، جوابی که داده میشه به دفاع از مرحوم آخوند اینه که بله، به لحاظ واقع یقین مرآتیت هست، ولی همین مرآتیت به لحاظ واقع یقین سبب میشه که عنوان یقین هم در ادله وقتی عقص بشه دیگه نظر به اون نظر موضوعی نباشه، بلکه نظر طریقی باشه. خرض نگرده مرحوم آخوند بین مقامین، قبول داره که در مورد بحث سر و کار ما با عنوان یقینه نه با واقع یقین، ولی با التفات به این که در واقع یقین خاصیت مرآتیت و طریقیت نسبت به متیقن هست، خب این طریقیت ذاتی یقین برای متیقن باعث میشه که هر جا عنوان یقین هم در ادله عقد بشه، متفاهم از این عنوان همون متیقن در او باشه. این مرآتیت در عنوان ناشی شده است و مسبب از مرآتیت در واقع هست، به جهت اینکه واقعیت بله در بعضی از موارد واقعیت واقعیات و خصوصیاتی که در ذات معانی وجود داره در مصادیق وجود داره در بعضی از موارد به الفاظ و عناوین هم سرایت میکنه و اینجا هم از اون موارد هست که طریقیت در موجود در واقع یقین به عنوان یقین به لفظ یقین هم سرایت کرده، اینجوری که مرحوم آخوند خلق کرده باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که ایشون فرموده که حمل الیقین بر این که مرآت به ذات متیقن هست خلاف ظاهر مقام اثبات هست، خلاف ظاهر مقام اثبات هست. این قسمت برای جواب داره. جوابش اینی که هم قبلا توضیح داده شد که درسته که اصل اولی در هر عنوانی، جواب این مطلب دوم اینه که درسته که هر چیزی که بحث به قاعده اولیه، هر عنوانی که در خطاب عقد بشه ظاهرش اینه که خودش موضوع هست، حملش بر مرآتیت و طریقیت خلاف ظاهره، ولی این مطلب در عناوین ذاتیه هست، یعنی عناوینی که در واقعیت اونها طریقیت به مرآتیت نیست و الا در عناوینی که در واقعیت اونها طریقیت به مرآتیت هست، مثل یقین، مثل علم، مثل ظن، مثل تبیین، نحو اینها از عناوینی که عنوان طریقی هستن، در اینها متفاهم و عرفی از ذکر این عناوین با اون چه که در عناوین ذاتیه هست فرق داره. اینجور نیست که اون ظهور در عناوین ذاتیه را ما بخواهیم در اینجا هم ادعا بکنیم. این عناوین چون در ذات اینا طریقیت هست بله دیگه یه ظهور ثانوی به لحاظ این عناوین پیدا میشه در همون طریقیت و مرآتیت. بله یه روی نظام در همون مثال تبیین یا در مثال اذا علمت به حلمت خم مثلا فلا تشرف و در این موارد گفتن که این عناوینی که عقد شده این عناوین مرآت به واقع هست، به الا اینا در موضوع خود عقد نشدن. بله یه چیزی اینجا میشه گفت که این در کلامات مرحوم آقای خویی هم اومده و اون عبارت از اینه که در همین عناوین طریقیه که عناوین غیر ذاتی باشه، عناوین مرآتی مثل عنوان تبیین، عنوان علم، عنوان زن، اینها اگر حکمی که برای این عناوین قرار داده شده حکم واقعی باشه این ظهور ثانوی مورد قبوله. ظهور ثانوی در مرآتیت و در طریقیت مورد قبوله، در مثل تبیین کلو بشربو حتی یتبین لکم الخیط الاسود، اونجا حکم در مقام بیان حکم واقعی که امساک لزوم امساک باشه اول مبدا لزوم امساک را تبیین قرار داده. در جایی که مضمون قضیه حکم واقعی باشد این عناوین طریقی ظهور در همون مرآتیت دارن، دیگه در حکم و ظهور در موضوعیت ندارن. ولی اگر حکم مجعول در بین استصحاب حکم ظاهری باشه، از قبیل استصحاب به غیر اون باشه که حکم ظاهری هست، نه این ظهور ثانوی در این عناوین وجود نداره، بلکه همون ظهور اولی که معقوض هستن به نفسه ها اون ظهور سرجاش باقی هست. پس این که ایشون فرموده ظاهر ادله به حسب مقام اثبات اینه که در هر جایی عنوان عقد بشه ظاهر اینه که به نحو طریقی هست، به نحو موجودیت، نه به هر نحو طریقی، به این صیغه و به این بیان تمام نیست. باید می‌فرمود که ولو در عناوین طریقیه ظهور ثانوی دارد عنوان و مفاهیم در طریقیه، ولی این به درد جایی میخوره که حکم واقعی باشه، اما در احکام ظاهریه این قسمت باید اشکال بکنه که در آخر عبارت البته در وحود به این قسمت بله اهتمام شده، ولی در اون قسمت اول که داره اشکال میکنه ورمای حکیم اونجا نیومده. صحیح اینه که در مذهب دوم به این صورت گفته بشه، نه اینکه هر اون اصل اولی در عناوین اینه که در موضوع به نحو موضوعی عقد شده باشه نه به نحو تعلیق. این مذهب دوم یا تعلیق دوم. تعلیق سومی که نسبت به فرمایش مرحوم استاد در اینجا وجود داره اینه که ایشون فرموده بودن که دلیل ما بر این که یقین به وجود مرآتیت دارد و رکن نیست، دلیل ما طایفه دوم از ادله است. ایشون اینجور فرمودن مدعای مرحوم آخون را ما با طایفه دوم درست میکنیم، با طایفه دوم مدعا را درست میکنیم، چون در طایفه دوم خود متیقن عقل شده. این را قرینه قرار میدهیم برای معنا کردن طایفه اول، میگیم در سهای زراره که عنوان یقین عقل شده از باب طبیعیت. فرمایش مرحوم آیسفر در این قسمت این بود. اشکال و ملاحظه‌ای که در اینجا وجود داره عبارت از اینه که اگر شما قبول کردید که روایاتی که در مورد استصحاب در حجیت استصحاب وارد شده دو دسته هستند، روایاتی که در حجیت استصحاب وارد شدن دو دسته هستند، یک دسته سهای زراره، یک دسته روایاتی مثل روایت ابن سنان و روایات اسعاد الله اسعاد الطاهره، اگر قبول کردید وقت در مقام جمع بین دو طایفه اینطور نیست که مقتضای جمع بین دو طایفه اونی باشد که شما در کلامتون آوردید، نه، احتمالات دیگه هم وجود داره در اینجا. اینی که شما فرمودید که طایفه دوم قرینه باشد بر حمله طایفه اول، این یکی از انهای محتمل در جمع و الا جمع دیگه هم ممکن هست، وجود دیگه از جمع هم ممکنه. این میشه مثل بقیه مواردی که در موضوع حق در دو دسته از دلیل دو امر متغایر ذکر شدن، دو امر متغایر ذکر شدن. خب در اینجا بله یکی از انهای جمع اینه که بگیم بله اون چی که در طایفه اول ذکر شده که عنوان مثلا با تطبیق بر مورد بحث که جبین باشه، اینه که بگیم در اینجا اون چی که در طایفه اول عقد شده موضوع نیست، بلکه ما هو الموضوع اونیست که مسئول در طایفه دومه، یعنی متیقن سابق نه یقین، و طایفه اول را حمله بر او بکنیم. این یک احتمال که شما این احتمال را فرمودید، ولی در کنار این احتمال احتمال دوم اینه که نه به عکس بکنیم، یعنی در طایفه اول یقین به حدوث به عنوان رکن ذکر شده، در سه های زراره عنوان یقین به حدوث ذکر شده. خب ظاهر اخذ عنوان یقین به حدوث اینه که یقین موجودیت داره، با توجه به اینکه حکم هم حکم ظاهری هست و قابلیت موجودیت در حکم ظاهری وجود داره، و با توجه به تأکیدات مختلفی که در روایات زراره هست که تأکید کرده روی یقین بودن، که یقین لا ینقض به شک، یقین لا یدخله شک، مثلا یقین لا ینبغی ان ینقض به شک، با توجه به این تأکیدات جا داره که کسی بگه یقین به حدود که در صحیح زراره ذکر شده این رکن از ارکان استصحاب رکنیت داره، در موضوع نقش داره در جریان استصحاب، ولی صحیحه روایات دیگر مثل صحیحه ابن سنا که عنوان متیقن درش ذکر شده یقین ذکر نشده، این در حقیقت برای بیان اینه که این طایفه دوم رو حمله بر طایفه اول بکنیم، بگید امام که فرمود اعرتهو با هو طاهر، یعنی اعرتهو با انت متیقنون با انهو طاهر، کلمه یقین را ذکر نفرمودن، چون معلوم بود در این مورد امام علیه السلام ذکر نفرمودن و الا یقین به حدوث موضوعیت دارد، چون طایفه اول ظهور در موضوعیت داره، ظهور قوی در موضوعیت داره، و در طایفه دوم اگر ذکر نشد اینطور نیست که نفی موضوعیت بکنه و فقط بفرماید که متیقن موضوعیت داره، نه یقین به حدوث، نه، این طایفه دوم قابل حمله بر طایفه اول هست. این یه جمع. نوع دیگر جمع اینه که کسی قائل بشه بگیم که در این موارد ما باید به کل الامرین اخذ بکنیم، مقتضای جمع بین دو دلیلی که هر کدوم از اینها برای ثبوت حکم یه غیری را ذکر کرده، مقتضای جمع اینه که در ثبوت حکم هر دو غیر را معتبر بدونیم. در طایفه اول یقین به حدوث مبحث شده، در طایفه دوم نفس ثبوت حالت سابقه اخذ شده، نفس ثبوت حالت سابقه اخذ شده. جمع بین این دو طایفه اقتضا میکنه که تقیید به واو بشه. تقیید به واو یعنی برای جریان حکم، برای ثبوت حکم هر دو لازمه، هم باید حالت سابقه متیقن واقعا وجود داشته باشد، هم حالت سابقه متیقن باید واقعا وجود داشته باشد، و هم این که مکلف یقین به حدوث داشته باشه، هر دو باید موجود باشه. اگر یکی از اینها باشه دون دیگری استثاب جاری نمیشه، چون نسبت این دو عنوان هم نسبت عموم حصول منوجه، یعنی هر کدوم از اینها قابلیت این را داره که با دیگری اجتماع بشه و قابلیت افتراق از دیگری را داره. چون اگر مثلا یقین به حدوث معتبر باشد، اگر یقین به حدوث معتبر باشد، نفس ثبوت حالت سابقه بی اثر باشه، هیچ دخلی نداشته باشه، در موارد جریان، در موارد حالت سابقه به اماره، ثبوت حالت سابقه به اماره، ولی حجت بر حالت سابقه هم داریم، استثاب جاری نمیشه. این ماده افتراق عقد یقین به حدوث که در این موارد چون یقین به حدوث معتبره، اثرش اینه که در اینجا استثاب جاری نشه. عکسش ماده افتراق از اون طرف، یعنی جایی که ثبوت حالت سابقه بخواهد اثر داشته باشه به طوری که بدون حالت سابقه این اثر بار نشه، در جایی که مکلف یقین به حالت سابقه داشت ولی بعد معلوم شد که اصلا حالت سابقه در کار نبود، خب این کشف میکنه که اون استصحاب در اون وقت دقیقاً مساق استصحاب نبود، استصحاب جاری نبود. خب دو تا قید داریم که این دو تا قید اعتبارشون هر کدوم از اینها نسبت به دیگری ماده افتراق هم دارد، جایی که هر دو عقد بشه هم که مواردش معلوم دیگه، اثر عقد کلال قیدین معلومه. اگه هر دو عقد بشه معلومه اینه که تا وقتی که حالت سابقه واقعا وجود نداشته باشه و یقین به حدوث هم نباشه، استصحاب جاری نمیشه. در جایی که مکلف در آن حین الالتفات یقین به حدوث پیدا کرده، چون متیقن رو احراز میکنه، استصحاب جاری میکنه، ولی اگه بعد کشف خلاف شد دیگه معلوم میشه که استصحاب در اینجا جاری نبود، استصحاب جاری نبود، تخیل استصحابه. حالا آثار تخیل استصحاب با استصحاب واقعی چیه، این خودش که بحث جدایی داره. پس اینجا این طریق دوم، رای دوم عبارت از اینه که بگیم در این موارد اون چیزی که عقد شده نفس حالت، فقط نفس حالت سابقه نیست، بلکه کلال امرین عقد شده، کلال امرین عقد شده، هم ثبوت حالت سابقه و هم یقین به حدوث. خب این جمعی را که شما عنوان کردید یکی از این انهای جمع بود، بلا منحصر در این نبود، ممکنه کسی به واسطه تعبیراتی که در ادله استصحاب عقد شده، ظهور تأکیدات مکرری که در ادله استصحاب عقد شده، که خود مرحوم آقای فر هم قبول داره که در این تأکید عقد شده در ادله استصحاب، نقض اسناد داده شده به یقین به اعتبار استحکامی که ثابت در نقض یقینه نه به اعتبار مستصحب، اینو اگه این دوه رو قبول بکنیم اینجوری نیست که نتیجه بشه همون بله ثبوت حالت سابقه و الغای یقین به حدود از رکنیت، نه مقتضای جمع بین ادله، یا اینه که هر دو عقل بشه یا اینکه یقین به حدود حتما معقول است اما نفی ثبوت حالت سابقه بخواد عقل بشه که یه اثر داشته باشه در موارد کشف غلاف، اون عقل نشد. بله، یه مطلب دیگه ای در اینجا هست و اون اینه که ما قبول میکنیم که یقین به حدود عقل شده است در ادله حساب به عنوان رکن عقل شده، ولی این یقین به حدودی که عقل شده آیا به ما انه بله کاشف خاص عقل شده که 100% کشف از واقع میکنه، مرآت نسبت واقع میکنه، یا به ما انه حجتون عقل شده از باب این که موجب احراز واقع حق عقل شده، حجت بر ثبوت حق عقل شده، ولی خود یقین خصوصیت نداره. در هر احراز و در هر کاشفی این مطلب تمام هست. این احتمال جا داره، یقین به حدود رکنیت دارد، منتها به چه عنوان رکنیت دارد؟ آیا به عنوان خود یقین؟ خود یقین خصوصیت داره در مقابل کاشف های دیگر، حجج دیگر، یا یقین به حدود به ما انه حجتون عقل شده؟ که اگر یقین به حدود به ما انه حجتون عقل شده باشه، دیگه در بحث بله ثبوت حاضر سابقه به اماره مشکل برطرف میشه، چون ولو یقین بیدانی نداری ولی حجت داری، حجت قیام حجت کافیه. این که یقین در اینجا به این عنوان اخترا به ما انه و حجتون بحثیست که در تمون تنبیه ثانی میاد. ادهی از محفظین از جلو مردم اسفانی قائل به این شدن که نه، نفس یقین عقل نشده بلکه به ما انه و حجتون عقل شده، چون به ما انه و حجتون عقل شده روینه تا امارات قائم مقام او میشه. اگر بگید خود یقین به حدوث هم عقل شده نه به ما انه و حجتون، باز میشه اون بحث امارات رو حل کرد یا نه، اونجا باز میاد که در بله ادهی از محققین که قائل به این شدن بازم میشه امارات در امارات استثاب جاری کرد، به جهت اینکه دلیل اعتبار اماره، اماره را ناظر منزل علم قرار میده. این یقین ولو عقل شده باشه، به معنی و کاشفان عقل شده صفتی نیست، یقین عقل شده معبود در حجیت استثاب یقینه، ولی چون عدد اعتبار اماره را قائل مقام علم قرار میده مشکل برتر میشه. اونو اینکه مشکل چجوری برطرف میشه، این قسمتش دیگه به موکول به همون تنبیه ثانی، ولی اون مقداری که تا اینجا مربوطه اینه که چون در ادله استصحاب که عمده ادله استصحاب سه های زراره باشه، عنوان یقین به حدوث عقد شده و ظاهر هر عنوانی حمل بر موضوعیت هست و در عناوین تدریقیت هم به لحاظ حکم ظاهری این ظهور حتما حفظ میشه، پس ما باید بگیم یقین به حدوث رکنیت دارد. نمیشه این رکن را از رکنیت، نمیشه یقین به حدوث را از رکنیت بیاندازد. این مربوط به رکن اول. رکن دوم از ارکان استصحاب به ترتیب اونچه که در کلام مرحوم آخوند اومده، شک در بقا بود که مرحوم آخوند فرموده بود که در جریان استصحاب شک در بقا معتبر هست. بعد اون رکن سوم را مترتب کرده است بر همین اعتبار شک در بقا. خب این که شک در بقا، وجه اعتبار شک در بقا در جریان استصحاب چیه؟ دو وجه برای این ذکر شده در کلمات. وجه اول عبارت از اینه گفته شده به این که اینکه در استصحاب شک در بقا معتبره، چون استصحاب حکم ظاهری هست و حکم ظاهری هم متقوم به شک، در جایی که شک نباشه که حکم ظاهری تحقق نداره. پس یه شکی در مورد استصحاب حتما باید وجود داشته باشد تا شکی باید وجود داشته باشه تا استصحاب با عنوان حکم ظاهری بیاد. حالا این شکی که در مورد استصحاب هست، اگر این شک، اگر شک در حدوث باشد، شک در حدوث باشه، این که دیگه مورد قاعده یقین، که مورد استصحاب نیست. اگر بخواهد استصحاب به عنوان قاعده آخری در مقابل قاعده یقین جاری بشه، باید شک ما موجود مفروض در اون را مشک در بقا حساب بکنیم. لا محاله تعین پیدا میکنه در شک بقا. پس استصحاب از جهت اینکه حکم ظاهری هم احتیاج به شک داره، شک در احتیاج به این داره که در موضوع شک عقل بشه، و شک در معبود در موضوع هم چون نمیتواند شک در حدوث باشد، پس لا محاله منحصر میشه در شک در بقا. این یک وجه. وجه دوم برای این رکنیت شک در بقا عبارت از اینه که ما به خود ادله استصحاب که نگاه بکنیم، در ادله استصحاب عنوان شک عقل شده، لا تنبود الیقین به شک. در تعبیرات نظیر اینها که در روایات زلاره هست و همینطور در طایفه دوم هم هست، در طایفه دوم اینه که اهلتا او ولم تفتریق انه قد نجسه، یعنی یقین نداری دیگه، شک داری دیگه. مستفاد از ادله استصحاب در هر دو طایفه اینه که مکلف این حکم استصحابی که تعبد به بقا باشد در جایی هست که مکلف شک در بقا داشته باشه. از خود ادله استصحاب این معنا استصحار میشه. خب این وجه استصحار، وجه رکنیت شک در بقا، این دوتا امره. مندا این که وجه اول مدرک هست یا مدرک وجه دوم هست، از نظر نتیجه بین این دو وجه هم فرقه. اگر وجه اول مدرک باشه که استصحاب حکم ظاهری، حکم ظاهری بدون شک نمیشه، اونچه که وجه اول اقتضا میکنه فقط این مقداره که شک در مورد استصحاب به حدوث نباید تعلق بگیره، شک در حدوث نباید باشه، بلکه شک در وجود شی بعد از فراغ از اصل وجود باشه. اما شک در حدوث باشه، نه، این عنوان شک در حدوث لازم نیست. همین مقدار که شک به عنوان حکم ظاهری در یه شکی باید فرض بشود که استصحاب در مورد او معنا داشته باشه. شک در ثبوت شی علی تقدیر بعد از فراغ از اصل وجود شی هم جای جریان استصحاب است. حالا اینجا که به لحاظ این وجه استصحاب هم جاری میشه، میاد در کلام مجموعه سر تصریح شده به این که اگر ما بر اساس وجه اول بخوایم پیش بریم، لازمش اینه که در جایی که ما علم داریم به این که یا زید داخل مسجد وارد شده یا ام وارد مسجد شده، بعد مثلا زید را در خارج مسجد دیدیم، زید را در خارج مسجد دیدیم، بعد شک کردیم که آیا اونی که وارد شده زید هست که الان خارج شده، یا اونی که وارد شده امر هست که هنوز باقی در مسجده. خب اینجا ما احتمال بقا رو میدیم، شک در بقا نداریم. اینجور نیست که حدوث محرز باشه بقای او رو شک داشته باشه، نه، بلکه بعد از فراغ از اصل وجود احد و شخصین، وجود انسان در این خانه در این مسجد، شک دا بعد از فراغ از اصل شک داریم که آیا اونی که وارد شده زید یا امر، شک در بقای او داریم. خب عنوان شک در بقا اصل نشده، چون عنوان شک در بقا اصل نشده، شک در وجود شیء علی تقدیر و حدوث اگه کافی باشد اینجا باید استصحاب جاری کنیم. اثر اگر وجه اول را که قائل باشد، نه بر اساس وجه اول بخواهد بگه که شک در بقا در موضوع دلیل استصحاب عقل شده، باید توسعه بده استصحاب را در این موارد جاری بدونه. ولی اگه کسی بر اساس وجه ثانی، یعنی بر اساس روایات که شک در بقا عقل شده، عنوان شک در بقا از روایات استظهار می شود، اگر بر اساس روایات گفته شک در بقا موضوع در دلیل استصحابه، خب در این موارد نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون اینجا حدوثش محرز نیست تا در بقای او شک داشته باشیم. شک در بقا به اینه که بعد از فراغ از حدوث شک در بقا داشته باشیم، اینجا شک در بقا محرز نیست. این یعنی فی الجمله ثمره بین دو مورد وجود داره که در یک تقدیر بین این دو وقت یک از جهت دائره و وسعت جریان، وسعت که داره من از جهت این که استصحاب با وجود او جاری می شود و یا جاری نمیشه، اختلاف در نتیجه پیدا میشه. حالا در این فعل جمله این هست که اینو با هم دیگه فرق داره، اما توضیح و تکمیل این فرق به این اثر بین این دو وجه اینه که خود استصحاب، ببخشید، خود این که شک در بقا عقد شده است در ادله استصحاب به عنوان شک در بقا عقد شده یا شک در بقا عقد نشده، به چه نوع عقد بشه اثر داره، اما اینکه اصلا عقد شده یا اصلا عقد نشده، عنوان شک در بقا رو ما احتیاج نداریم در ادله. چه ثمره ای بر این بحث مترتب میشه؟ بر اصل بحث اعتبار شک در بقا در جریان استصحاب. اینجا در بله کلمات مرحوم آقای سعد اینجور اومده که به خاطر اینکه مستند این رکن ثانی مختلفه، بر اساس اختلاف مستنده دو تا ثمره برای این رکن پیدا میشه. ثمره اول در این شرطیت این رکن عبارت از اینه که در موارد تردد فرد و در فرد مردد استصحاب جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه. خب اگر ما بله به مقتضای وجه اول پیش برویم، بله این ثمره جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه، اون وقت باید ببینیم که بله این اعتبار شک در بقا چه نقشی داره، چه اثری داره که در مورد فرد مردد بر اساس این استصحاب جاری نمیشه. مثال فرد مردد رو فرمودن اگه ما اینجوری فرض بکنیم که علم به وجود زید یا عام در مسجد داریم و شمع مثالی که گفته شده، شک داریم که آیا باقی هست، اون شخصی که وارد شده در هنوز در مسجد باقی هست یا از مسجد خارج شده. فعلا هم زید را در خارج ما میبینیم. خب در این موارد اگر استصحاب، ببخشید، اگر اثر مترتب بر طبیعی انسان باشه، اینجا استصحابی که جاری میشه استصحاب کلی هست، کلی قسم ثانی هست، چون ما اشاره میکنیم به این وجود خارجی که در این مسجد یا منزل وارد شده، میگیم علم به تحقق این در مسجد داریم، شک در بقای اون داریم. اگر اثر مال طبیعی باشه استصحاب جاری در این استصحاب کلی هست، ربطی به فرد مردد نداره. ولی اگر اثر مترتب بر فرد باشه، این فرد به عنوانی موضوع اثر باشه، خب در موارد فرد مردد بحث شده که آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. در موارد در صرف عنوان شده در استصحاب، در بحث استصحاب هم به مناسبت کلی قسم ثانی، در فرق کلی قسم ثانی با فرد مردد در تنبیهات استصحاب هم عنوان میشه. ولی مثالش در موارد گفتن مثلا اینجوریه که در خصوصیت فرد مردد، یک از مثال ها مثلا اینه که اگر مثلا یه قطعی یا یه جزئی یا زوائد و فضلاتی از یه حیوانی هست، نمیدونیم که این از غنم هست یا از مثلا زرب، از حیوان معقول اللحم یا از حیوان غیر معقول اللحم هست، آیا در اینجا به لحاظ اون حیوانی که خرج منه حاضر مدفوع، خرج منه حاضر زائد بول اینها، آیا به لحاظ او اسات الحل ما مثلا میتونیم جاری بکنیم یا نه؟ خب اینجا گفتن که موضوع اثر چون افراد حیوان و انواع حیوان از ذئب و اینا هستن، ما نمیتونیم به لحاظ موضوع اثر اصل عملی که افعال جاهل باشه جاری کنیم یا استصحاب را به لحاظ او جاری کنیم. چرا؟ چون واقع این مستصحب مردد از بین مخدوع بقا و مخدوع ارتفاع، یا در مثال علیت واقعش مردد بین مخدوع علیه و مخدوع غرمه است. اگه اون حیوان مصداق ذب باشد مخدوع غرمه است، اگه مصداق غنم باشد مخدوع علیه است. ما به لحاظ واقع حیوان که شکی نداریم، عنوان اجمالی ما خرج منه هذا البول یا ما خرج منه هذا المفعول، این عنوان اجمالی هم که اثر نداره، پس او نمیتونه مرکز استصحاب مصب به اصل عملی قرار بگیره. اونی که موضوع اثر هست عناوین خاصه، به لحاظ موضوع اثر ما شک نداریم، به لحاظ عنوان اجمالی ولو شک داریم، ولی استصحاب و اصل عملی اینجا جاری نمیشه. خب در اینجا ایشون میفهمد که این که ما در موارد استصحاب فرد مردد، در موارد فرد مردد استصحاب را جاری نمی کنید، ریشه عدم جریان استصحاب ناشی از همینه که شک در بقا وجود نداره. ریشه اینه که شک در بقا وجود نداره. چرا؟ چون ما افراد را به عناوین تفصیلیش اگه حساب بکنیم شک در بقا نداریم. اگر به عنوان اجمالی مثل در هم مثال علم نابه وجود زیدن او امرن فی المسجد، عنوان اجمالی انسان یا عنوان اجمالی دیگری که منطبق بر این دو باشه بخواهیم حساب بکنیم، ولو به اون لحاظ شک در بقا داریم، ولی چون اثر نداره روی حساب استصحاب را نمیتونیم جاری بکنیم. اگر به لحاظ عنوان تفصیلی به لحاظ عنوان اجمالی نگاه بکنیم، به لحاظ عنوان اجمالی شک در بقا فرض میشه، ولی به لحاظ عنوان ولی اثر نداره. به لحاظ عنوان تفصیلی که موضوع اثر هست شک در بقا وجود نداره. پس این که استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه به خاطر این که شک در بقا که رکنیت برای استصحاب داره، شک در بقا محقق نمیشه. پس عدم جریان در حقیقت اینجور فرموده که عدم جریان استصحاب در موارد فرد مردد از نتایج رکنیت شک در بقا هست. اگه شک در بقا رو ما اخذ بکنیم لازمه اینکه در موارد فرد مردد استصحاب جاری نمیشه. بله، این البته متوقفه بر اینه که ما شک در بقا رو از راه استظهار از روایات به دست آورده باشیم، ولی اگر کسی از راه وجه اول پیش بیاد ممکنه که بگه نه اینجا ما شک در بقا که نمی خواهیم، مجرد اینکه شک به حدود کشیده نشه همین مقدار کافی هست برای اینکه دلیل استصحاب جاری بشه. اگر وجه اول رو قبول کردیم استصحاب رو در این موارد میتونیم جاری بکنیم. پس ثمره اول برای رکنیت شک در بقا ثمرش این شد که در موارد فرد مردد استصحاب جاری نمیشه، چون به لحاظ ما هو الموضوع للاثر که عناوین تفصیلیه باشه ما شک در بقا نداریم. این ثمره اول.